ساعت 16 در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شده اید. خوش آمدید به این مجله بعد از ظهر رادیو فردا در اولین روز زمستان، اول دی ماه هست، روز جمعه. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو در این مجله پر از خبر و تحلیل. دعوت میکنم همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم فرشته قاضی.
ممنون هانا، سلام و وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که با ما هستید. سازمان ملل هشدار داد که غزه با بالاترین سطح ثبت شده ناامنی غذایی مواجه شده است. به گفته این سازمان، بحران گرسنگی در ابعادی بی سابقه و به طور فاجعه بار در جریان است و هزاران نفر از ساکنان غزه در معرض قحطی هستند. نوئلیا مونگه، رئیس نهاد اضطراری اقدام علیه گرسنگی سازمان ملل گفت: در غزه در حال تجربه یک وضعیت اضطراری هستیم که مشابه آن را ندیده بودیم. این هشدار در حالی منتشر می شود که امروز قرار است قطعنامه گام های فوری برای ارائه کمک بشردوستانه به مردم غزه در نشست شورای امنیت سازمان ملل به رأی گیری گذاشته شود. اما در ایران، علی اکبر ولایتی، مشاور علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، با انتقاد از مسکو گفته است که بعضی از موضع‌گیری های وزارت خارجه روسیه باعث تأسف است. سخنان آقای ولایتی واکنش به بیانیه مجمع همکاری های کشورهای عرب و روسیه در مراکش درباره جزایر سگانه در خلیج فارس است. در این بیانیه بر ضرورت حل مناقشه از طریق مذاکرات دو جانبه با دیوان بین المللی دادگستری بر اساس قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل تأکید شده است. آقای ولایتی روز پنجشنبه در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم این بیانیه را دخالت در امور ایران تلقی کرده و محکوم کرده است. او گفته که فشارهای سیاسی بر روسیه در شرایط فعلی باعث شده این کشور برای به دست آوردن امتیازی کم ارزش و دست نیافتنی هم به اعتبار خود لطمه وارد کند. وزارت امور خارجه ایران همین بیانیه را بی اساس و مردود خوانده و اعلام کرده که جزایر سگانه ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک جزو جدایی ناپذیر سرزمین ایران هستند. اما در کشور چک، در پی تیراندازی روز پنجشنبه در دانشگاه چارلز در مرکز پراگ که منجر به کشته شدن 13 نفر شد، پیتر پاول، رئیس جمهور جمهوری چک، خواستار اتحاد و خیشتنداری مردم شد. آقای پاول گفت که نباید از این حادثه برای حمله سیاسی، حمله به افراد دیگر یا انتشار اطلاعات نادرست استفاده شود. عصر پنجشنبه یک مهاجم 24 ساله با ورود به محل تحصیل خود در دانشگاه چارلز پایتخت جمهوری چک 13 نفر را کشت و دست کم 20 تن را مجروح کرد. وضعیت 10 تن از مجروحان وخیم گزارش شده است. پلیس جمهوری چک میگوید که فرد مهاجم که خود کشته شده مشکلات روانی داشته و از اتفاقات مشابه در خارج از کشور الهام گرفته بود. وزیر کشور جمهوری چک هم اعلام کرده که اقدام مهاجم هیچ ارتباطی به تروریسم بین المللی ندارد. در خبر دیگر هم، شرکت مایکروسافت گزارش داده که یک گروه جاسوسی سایبری ایرانی از بدافزاری به نام فالس فوند که پیشتر کشف نشده بود برای حمله به شرکت‌های دفاعی در سراسر جهان استفاده می‌کند. مایکروسافت نوشته که مشاهده کرده این گروه هکری در حال تلاش برای انتشار این بدافزار علیه افرادی است که در بخش صنعت دفاعی کار می‌کنند. به گفته این شرکت، استفاده از این بدافزار توسط گروهی که پیج ساندستروم معرفی شده برای اولین بار در نوامبر 2023 مشاهده شده. جزئیات بیشتر درباره این خبر و خبرهای دیگر را می توانید از وبسایت ما رادیو فردا دنبال بکنید. هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو می شنیدید از همکارم فرشته قاضی. و اما در این مجله بعد از ظهر تا 16:30 در ایران درباره این موضوعات بیشتر خواهید شنید. خطری که هزاران فلسطینی را تهدید می کند. از قحطی خواهیم گفت. نگاهی داریم به تازه ترین اطلاعات پیرامون حمله مرگبار و تکان دهنده در مرکز شهر پراگ. و حاشیه های دنبال دار فوتبال ایران این بار اتهام جعل امضا و اثر انگشت توسط مدیران استقلال. اینها و بیشتر از اینها در همین مجله بعد از ظهر، اگر همراه ما باشید. ساعت در ایران 16:05 است و خوش آمدید اگر که هم اکنون به جمع ما پیوسته در این مجله بعد از ظهر. در دقایقی که پشت سر گذاشتیم، یکی از تازه ترین خبرهای وبسایت رادیو فردا مربوط است به مرگ یک گروگان اسرائیلی سالمند در اسارت گروه افراطی حماس که در فهرست گروه‌های تروریستی اروپا و آمریکا قرار داره. امروز اعلام شده که یکی از مردان سالمند ساکن یکی از کیبوتس ها در اسرائیل که در اسارت حماس بوده کشته شده و جسد او اکنون در دست این گروه هست. از گادی خگای 73 سال صحبت میکنیم. جنگ در نوار غزه همچنان ادامه داره و ارتش اسرائیل از فلسطینی ها خواسته که مناطق میانی غزه رو ترک بکنن. همراه هستیم با ایلیا جزائری، همکارم در خاورمیانه. ایلیا، تازه ترین هایی که میدونیم چیه؟ صحبت از خطری است که سازمان ملل ازش صحبت میکنه، از قحطی صحبت شده. این وضعیت کمک ها چگونه است الان برای نوار غزه؟
بله، حالا گزارش سازمان ملل متحد گزارش تکان دهنده بود به لحاظ اینکه وضعیت انسانی در غزه وضعیت قحطی به گونه‌ای است که یکی از بدترین قحطی‌هایی است که جهان در حال حاضر شاهدش است. بنابراین گزارش سازمان ملل متحد ساکنان نوار غزه که شمارشون بیش از 2,200,000 نفره با تا 6 هفته دیگه و به طور مشخص تا 7 فوریه آینده وضعیت قحطی و وضعیت گرسنگی در اونجا بحرانی توصیف خواهد شد اگر وضعیت به همیشه که ادامه پیدا کنه. در این میان نیمی از ساکنان نوار غزه وضعیت گرسنگی اونها به بسیار بحرانی توصیف خواهد شد و در این میان یک چهارم ساکنان نوار غزه حدود 500,000 نفر بنابراین گزارش با وضعیت بحران شدید فاجعه بار مواجه خواهند شد و این به معنی این هست که تعدادی از اونها ممکن است از گرسنگی بمیرند. همین الان گزارش های سازمان های امداد رسان و به ویژه گزارش دفتر هماهنگی تعالیت های بشر دوستان سازمان ملل متحد حاکی از اون هست که 90% مردم نوار غزه به طور روزانه غذا پیدا نمی کنن و وضعیت تغذیهشون به طور روزانه نیست. در مورد کمک ها صحبت کردی هانا، اینطور که سازمان ملل متحد میگه کمک هایی که داره وارد میشه روزانه از راه گذرگاه رفح، یعنی از مصر وارد نوار غزه میشه، تنها پاسخگوی 10% از نیازهایی هست که در این منطقه در حال جنگ ما شاهدش هستیم و این نیازها و این کمک ها بسیار کم هست.
ایلیا، به نظر میاد که یکی از مواردی که در اون قطعنامه شورای امنیت که حالا بعد از چند بار به تعویق افتادن امروز به رأی گذاشته میشه همین کمک ها خواهد بود.
بله، مسئله کمک ها، افزایش کمک ها و تسهیل ورود کمک ها، به خاطر اینکه اسرائیل مانع از ورود کمک ها به طور آسان میشه، صحبت از نیاز به بازرسی میکنه و همه کمک ها هم وارد نمیشه. در این قطعنامه ای که تنظیم شده پیشنویسش خواهان افزایش کمک ها و تسهیل ورود اونها هست و ممکن هست اگر تصویب بشه حتی از گذرگاه های دیگه هم کمک ها وارد نوار غزه بشه.
یکی از مسائلی که در ابتدای صحبتمون هم اشاره کردم درخواست ارتش اسرائیل بوده از فلسطینی ها برای ترک منطقه میانی غزه. ساعتی پیش که صحبت میکردیم هم درگیری در شمال رو اشاره کردی بهش و هم در خان یونس. این درگیری ها چگونه است و اگر اینها بخوان از منطقه میانی غزه حرکت بکنن به کدوم سمت میتونن برن؟
حالا باز اگر کوریدور امنی ایجاد بشه اینها تنها میتونن به سمت جنوب برن، منطقه‌ای که الان بسیار پرازدحام شده و حتی از امکانات کافی برخوردار نیست و فلسطینی‌هایی که میرن اگر شانس بیارن چادری پیدا میکنن که در اون پناه بگیرن. حرکت به سمت جنوب خواهد بود و این منطقه میانی الان شاهد درگیری‌های بسیار شدید هست. اسرائیل متهم میکنه حماس رو به ایجاد تونل های در این منطقه و ایجاد پایگاه هایی و استفاده از مراکز غیر نظامی به عنوان مخفیگاه و مرکزی برای فرماندهی عملیات و انجام عملیات. برای همین درگیری ها الان در مرکز بسیار شدید هست، همینطور که درگیری ها که در شمال نوار غزه و به طور مشخص در اردوگاه جباليا از بامداد امروز بسیار شدید بود و شمار کشته های فلسطینی برابر اعلام وزارت بهداشت که در غزه فعال هست از 20,000 نفر تجاوز کرده.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا که همکنون در امارات متحده عربی به سر میبره یکی از جنبه های آنچه که در خاورمیانه میگذره در آبها داره اتفاق میفته. از همین جهت وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده که بیش از 20 کشور به ائتلافی بین المللی برای حفاظت از کشتیرانی دریای سرخ در مقابل حوثی‌های یمن پیوستند که اردشیر طیبی جزئیات بیشتری داره در این باره.
سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز پنجشنبه 30 آذر ماه از حضور بیش از 20 کشور در ائتلاف بین المللی برای مقابله با حملات موشکی و پهپادی به کشتی‌ها در دریای سرخ خبر داد. پاتریک رایدر سخنگوی پنتاگون در یک کنفرانس خبری تاکید کرد که کشورهای دیگری هم احتمالاً به این ائتلاف بین المللی برای حفاظت از کشتیرانی آزاد در دریای سرخ هم پیوست. او همچنین گفت که شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران سلامت وضعیت اقتصادی سراسر جهان را مورد حمله قرار دادند و عملاً به دزدان دریایی در امتداد یک شاهراه بین المللی یعنی دریای سرخ بدل شدند. شبه نظامیان حوثی در یمن که تحت حمایت ایران هستند حملات خود را به نفتکش‌ها و کشتی‌های باری در دریای سرخ تشدید کردند و این مسیر دریایی را که تا 12% تجارت جهانی از طریق آن انجام می شود ناامن کردند. سخنگوی پنتاگون تصریح کرد که این مشکلی بین المللی است که نیاز به یک واکنش بین المللی دارد. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا دوشنبه گذشته طرح ایجاد یک ائتلاف چند ملیتی برای حفاظت از کشتیرانی دریای سرخ را اعلام کرد. این در حالی است که عبدالمالک الحوثی رهبر شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران روز چهارشنبه از کشورهای جهان خواست در عملیات جدید چند ملیتی به رهبری ایالات متحده برای تأمین امنیت دریای سرخ دخالت نکنند. او اقدامات ائتلاف به رهبری آمریکا را تلاشی برای تبدیل منطقه به میدان جنگ توصیف کرد. عبدالمالک الحوثی در ادامه تصریح کرد حوثی‌ها به حملات خود به کشتی‌های متعلق به اسرائیل یا کشتی‌هایی که عازم بنادر اسرائیل هستند ادامه خواهند داد و مدعی شد که کشتی‌های دیگر برای حرکت در منطقه امن هستند. اظهارات او در حالی است که حوثی‌ها به کشتی‌هایی که ارتباطی با اسرائیل ندارند نیز حمله کردند، موضوعی که باعث شده است برابر گزارش خبرگزاری بلومبرگ عبور نفتکش‌ها از دریای سرخ و باب المندب با افتی 40% مواجه شود و برخی شرکت‌های بین‌المللی و چند ملیتی حمله بار از مسیر دریای سرخ را به صورت موقت متوقف کنند. آمریکا، بریتانیا و فرانسه همراه با چند کشور دیگر برای تأمین امنیت دریانوردی ناوهای جنگی خود را به باب المندب و دریای سرخ اعزام کرده و تاکنون بسیاری از حملات حوثی‌ها به کشتی‌های باری را دفع کردند.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب با رادیو فردا همراه باشید.
ساعت 16:13 است و شما شنونده یکی از همین مجله ها هستید، مجله بعد از ظهر رادیو فردا. به پراگ برگردیم، شهری که صدای ما را از اون میشنوید و از ساعت اولیه امروز صبح تحولاتی داریم در پس از 24 ساعت حدوداً پس از اتفاقی که روز گذشته این شهر شاهدش بود، حمله مرگبار تیراندازی تکان دهنده که در یک دانشگاه در مرکز شهر پراگ رخ داد. همکارم اینجا گلناز اسفندیاری با ماست در استودیو خبر رادیو فردا. کنفرانس خبری بسیار طولانی رو مقام های امنیتی و پلیس جمهوری چک امروز ساعتی پیش برگزار کردند. چی میدونیم الان بیشتر از اون چیزی که قبلا اعلام کرده بودند و درباره ابعاد این رخ داد؟
گزارش های منتشر شده در مورد این تیرانداز، یک جوان، یک دانشجوی ممتاز دانشگاه چارلز که در رشته تاریخ درس میخونده و 24 سالش بوده. داوید کی به عنوان داوید کی از او یاد میشه. ظاهرا مادر داوید کی به پلیس اطلاع داده بوده روز گذشته که او داره میره به ساختمون، یکی از ساختمونهای این دانشگاه در خیابان سلتنا، و اونجا قصد خودکشی داره و پلیس به اونجا میره، ولی جریان اینطور بوده که حمله در ساختمان دیگه انجام میشه و ظاهرا کاملا اینو برنامه ریزی کرده بوده. تعداد زیادی سلاح و مهمات وارد دانشگاه کرده بوده و پلیس امروز ویدیوهایی رو نشون داد از عملیات خودش و دفاع کرد از عمل کردش و مقامات پلیس گفتن که ظرف 4 دقیقه خود شون رو به اون محل، به اون ساختمون رسونده بودن و در ساختمون دنبال این تیرانداز میگشتن که ظاهراً به طبقه های بالا رفته
تصاویر
بوده.
تصاویر تکاندهندهی بود، تصاویری که پلیس منتشر داشت به خبرنگاران نشون میداد از عملیاتشون، که چه تعدادی افرادی در خود ساختمون بودن در زمانی که این اتفاق داشت.
دقیقاً همینطوره. خود پلیس گفتش که صدها از اعضای پلیس، صدها نفر در این عملیات شرکت کردند. روز گذشته خودت شاهد بودی چطور خیابون‌ها رو بستن و از مردم می‌خواستن که برن. پلیس که وارد ساختمون شده، مقامات پلیس گفتن که یک کوریدور امن تشکیل داده بودن که کسانی که هنوز داخل ساختمون بودن رو خارج کنن و در بعضی مواقع مجبور شده بودن که درهای کلاس‌ها رو بشکنن، برای اینکه اونجا دانشجوها و اساتید خودشون رو بسته بودن، جلوی در صندلی و میز گذاشته بودن که این تیرانداز وارد نشه. و همونطوری که گفتی، واقعاً یعنی اتفاق تکون دهنده ای هست و اینجا همه در حالت شوک به سر میبرن.
یکی از تصاویری که حالا از تصویر که صحبت میکنیم، یکی از تصاویری که همون ساعت اول این رخداد منتشر شد، دانشجوهایی بودند که نزدیک به شیروانی ساختمان دانشگاه چارلز از پنجره بیرون اومده بودن و خودشون رو روی یک فضای بسیار کوچیکی اون بالا نگه داشته بودن در روز بارانی و بسیار بادی که در پراگ بود دیروز. یک نگاهی هم به این بکنیم که کلن چرا اینقدر تکان دهنده است برای جمهوری چک؟ از صبح امروز بسیاری به مرکز شهر پراگ رفتن، شمع روشن میکنن، گل میذارن. چرا اینقدر تکان دهنده است این رخداد برای اینجا؟
14 نفر کشته شدن، 14 نفر بیگناه. و میدونید خودت اینجا زندگی میکنی، میدونی بسیار کشور امنی هست و خشونت به ندرت اینجا دیده میشه و این حادثه در حقیقت بی سابقه هست که اینقدر خشونت وجود داشته باشه و این تعداد افراد کشته بشن. از این لحاظ این باعث شوک شده. آخرین حادثه تیراندازی در جمهوری چک سال 2019 بود. در اون حادثه 6 نفر کشته شدن در یک بیمارستان و قبل از اون در سال 2015 8 نفر کشته شدن و الان ما با 13 یا 14 نفر کشته مواجه هستیم و 25 زخمی که تعداد بسیار بالایی هست و تعدادی از اینها معلوم نیست که زنده خواهند موند.
وضعیتشون وخیم گزارش شده. از گلناز اسفندیاری میشنیدید درباره تازه‌ترین خبرها از رخداد روز گذشته در مرکز شهر پراگ، حمله مرگباری که 14 کشته بر جای گذاشت. پیش از این تیراندازی گفته شده که فرد مهاجم پدر خود رو در منزل خودشون کشته و حتی یک قتل دیگر در روزهای گذشته منتسب به این فرد مهاجم هست که اون نیز در پی تیراندازی خودکشی کرده. از پراگ کمی فاصله بگیریم، به فرانسه بریم، جایی که اظهارات امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه که اعلام کرده نشان افتخار رو از ژرار دوپاردیو، بازیگر معروف سینما و متهم به تجاوز و خشونت جنسی، پس نمیگیره، خشم فعالان حقوق زنان رو برانگیخته. بشنویم بیشتر از مصطفی خلجی.
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز چهارشنبه در یک مصاحبه با رسانه‌های فرانسه خواستار رعایت اصل براءت در پرونده ژرار دوپاردیو شده بود. آقای مکرون گفت:
نشان لژیون دونور یک دستوره که من در واقع اصلی ترین اهدا کننده اون هستم و برای دادن درس اخلاق داده نمیشه و همچنین بر اساس این یا آن گزارش از یک هنرمند پس گرفته نمیشه. یک وضعیتی وجود داره که من هرگز نمیخوام در اون وضعیت باشم و اون شکار انسانه. من از این وضعیت متنفرم.
این اظهارات در حالی بود که وزیر فرهنگ فرانسه اهدای نشان افتخار این کشور به این بازی بازیگر را زیر سوال برده و گفته بود که یک رویه انضباطی در مورد دوپاردیو آغاز خواهد شد. اظهارات وزیر فرهنگ فرانسه این احتمال را تقویت کرده بود که لژیون دونور مهمترین نشان افتخار در فرانسه که در زمان ژاک شیراک به دوپاردیو اهدا شده بود از این بازیگر پس گرفته شود. اما اظهارات اخیر مکرون این احتمال را رد می کند. سیسیل میلفرت رئیس بنیاد زنان نارضایتی خود را از اظهارات مکرون اعلام کرده و گفته که این اظهارات برای قربانیان دوپاردیو نفرت انگیز و نابهنگام است. این فعال حقوق زنان در گفتگوی مکتوب با رسانه‌های فرانسه گفت:
اینها سخنان رسوا کننده ای است. ناپسند است که مکرون از غرور فرانسه صحبت می کند در حالی که می دانیم که ژرار دوپاردیو یک ننگ بین المللی است و از سال 1991 در ایالات متحده تقریبا ممنوع شده است. او با این گونه اظهارات خود جدیت اتفاقی که افتاده را از بین می برد، زیرا می گوید که این اتهامات در مقایسه با نبوغ دوپاردیو اهمیت زیادی ندارد.
بیشتر رسانه های فرانسوی از ادعای 13 زن مبنی بر تحمل رفتارها یا اظهارات جنسی نامناسب از سوی ژرار دوپاردیو که ستاره سرشناس سینمای فرانسه به شمار می رود خبر داده بودند. وبسایت تحقیقی مدیاپار در فروردین ماه گزارشی طولانی را منتشر کرد که در آن شهادت این 13 زن گزارش شده بود. بر اساس این گزارش، این اتفاقات در صحنه فیلمبرداری 11 فیلم یا سریال در فاصله سالهای 2004 تا 2022 روی داده بود. اما ژرار دوپاردیو چهره جنجالی در سینمای فرانسه به شمار می رود. حدود 10 سال پیش، در پرونده‌ای مالیاتی آقای دوپاردیو اعلام کرده بود که از فرانسه خارج می‌شود. در آن زمان دولت وقت فرانسه قصد داشت که مالیات‌ها را بر درآمد افراد پردرآمد افزایش دهد، اما ژرار دوپاردیو به روسیه رفت و در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کرد و تابعیت روسی گرفت.
مصطفی خلجی گزارش می‌داد.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
امروز جمعه است و احتمالاً در روزهای گذشته اگر سری به شبکه‌های اجتماعی زده باشید می‌دونید که اجرای ترانه سفرناک توسط خاطره حکیمی با همخوانی سه روزنامه‌نگار زن زندانی که در زندان اوین به سر می‌برند با استقبال زیادی روبرو شده. مهران کریمی نگاهی داره به این موضوع. با دوست میخوام
سفرناک. ویدئوی اجرای ترانه سفرناک توسط خاطره حکیمی خواننده گروه دوباره با همخوانی نسیم سلطان بیگی، الهه محمدی و نیلوفر حامدی، سه زندانی زن در بند نسوان زندان اوین. احسان گودرزی ترانه سرای این قطعه روز دوشنبه در شبکه اجتماعی اینستاگرام آن را به اشتراک گذاشت. این اجرا با استقبال شمار زیادی از کاربران شبکه اجتماعی اینستاگرام مواجه شده و هنوز بازنشر می شود. این همه یار مرده رو چجور میشه ول کنم. در انتهای این ویدیو صدای ضبط شده اپراتوری زندان شنیده می شود و به دنبالش خنده سه زن زندانی. ترانه سفرناک تمی اجتماعی سیاسی دارد و برای شماری از ایرانیان شرایط کنونی ایران را توصیف می کند. تضادهای عمیق و رنج شمار زیادی از شهروندان ایرانی. خاطره حکیمی موزیک ویدئویی از این ترانه در صفحه اینستاگرام خود به اشتراک گذاشته و نوشته: تکه هایی از خاطرات شخصی ما با خانواده و دوستانمان است، از خانه، از عزیزانمان، از کنار هم بودنهای قدیمی، از روزهای خوب، روزهایی که ترکمان کردند، مثل همین روزها که ترکشان خواهیم کرد. چجور میشه ول کنم با نسیم سلطان بیگی از روزنامه نگاران بازداشت شده در جریان سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی است که به زندان و محرومیت‌های اجتماعی محکوم شده است. نیلوفر حامدی و الهه محمدی به دنبال انتشار گزارش جانباختن و خاکسپاری مهسا امینی در روزنامه‌های داخل کشور در همان روزهای نخست اعتراضات زن زندگی آزادی بازداشت شدند.
از سفرناک می شنیدید در گزارش همکارم مهران کریمی. 19 و 16 و 25 دقیقه در ایران هست، فرصتی هست تا سری بزنیم به جهان ورزش برای اینکه دو خبر رو مرور کنیم. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی همراه ماست روی خط تلفن. مهدی سلام میکنم بهت. فکر میکنم که از داستان استقلال شروع بکنیم چون حاشیه های فوتبال ایران واقعا کم نیست. حالا چند روزیه که صحبت از جعل امضا و اثر انگشت و اتهام زنی به یک دیگر، یکی میگه امضای دوم نمیدونم اجازه نداشتن انجام بدن یا انحصار کسی نبوده، اون یکی میگه تقصیر پرسپولیسه که جعل امضا شده. چه اتفاقی افتاده؟ کی جعل امضا کرده؟
درود هانا کاویانی عزیز، همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا، به درستی اشاره کردی. اصلا هواداران و رسانه ها از اخبار جنجال ها و حاشیه ها جا میمونن انقدر که حجمش زیاده. از جمله همین مسئله جعل امضا اولین بار هم نیست، قبلا اشاره شده بارها که برخی قراردادها رو باشگاه ها بردن دوباره با خودکار مخدوش کردن، عددها رو تغییر دادن، صفر اضافه کردن جلوی ارقام. و شگفت‌آوره که تقریبا به مرور زمان هیچ کدوم از اینها به نتیجه هم نرسیده و صرفا به فراموشی سپرده شده، نه کسی محروم شده نه کسی بازخواست شده. حالا در این ماجرای اخیر باشگاه استقلال که دو مورد است، یکی اتهام جعل امضای دبیر کل فدراسیون فوتبال از سوی باشگاه استقلال که فدراسیون این رو تایید کرده و حتی مسئول روابط بین الملل استقلال رو هم فعلا با دستور موقت تحریم کرده. بله، ولی استقلال نمیپذیره، میگه پشت این ماجرا باشگاه پرسپولیس قرار داره. حالا فعلا این پرونده همچنان مفتوحه. مورد دوم هم اشاره کردی، یکی از اعضای هیئت مدیره باشگاه استقلال علیرضا خانی شکایت کرده به مراجع خارج از فوتبال، به مراجع قضایی که امضای من جعل شده. باشگاه استقلال هم میگه نه، ما میتونستیم به عنوان امضای دوم از طرف در واقع امضا کنیم و فعلا حالا از بعد حقوقی باید دید که چه رأی در این زمینه صادر خواهد شد.
میگی حاشیه زیاده، ولی این واقعا این حاشیه ها چرا انقدر زیاده؟ ضابطه ای وجود نداره، نظارتی وجود نداره، نهاد اصلی وجود نداره برای این داستان، چرا اتفاق میفته؟
در کنار خود این اتفاقات که بعضیاش ممکنه صرفا اتهام باشه، گروکشی باشه، در واقع اتفاقاتی داره رخ میده که رسانه ها از اون به عنوان لیگ هوچیگری و هیاهوی بی حاصل یاد میکنن. انقدر حجمش زیاده که اگه یک اتفاق واقعی هم رخ بده ناخودآگاه تو ذهن هواداران تیم ها اینطور تصور میشه. ما در کامنت ها هم میبینیم در شبکه های اجتماعی که بله اینا چون مثلا تیم ما نتیجه گرفته دارن این خبرها رو دارن میسازن. اعتماد افکار عمومی کاملا از دست رفته و به طور کلی حاشیه بر متن در لیگ فوتبال ایران کاملا برتری داره و غلبه کرده.
یک در فوتبال بمونیم، یک کمی از ایران دور بشیم. در اروپا دادگاه عالی اروپا رأی داده که با درباره راه اندازی سوپر لیگ اون رو خلاف قوانین اروپا خونده. دعوا سر چی بود اگه بتونی در یک دقیقه به ما بگی؟
خب دادگاه میگه که یوفا و فیفا حق ندارند باشگاه ها رو منع کنن از این که بخوان فعالیت تازه‌ای انجام بدن، ولی در ادامه دیدیم که خود باشگاه ها میگن که درسته که این رأی صادر شده ولی ما ترجیح میدیم همچنان زیر چتر یوفا و فیفا باقی بمونیم، خارج از این رویداد جدیدی رو برای خودمون تعریف نکنیم. غیر از رئال مادرید و بارسلونا همه باشگاه های اروپا و لیگ‌های اروپایی از جمله خود لالیگا گفتن که نه، ما نمیخوایم که در سوپر لیگ اروپا شرکت کنیم.
مشکلشون چیه برای اینکه نمیخوان شرکت کنن؟
خب تعداد بازی‌ها که حدود 50 تاست برای باشگاه‌های اروپایی کاملا تقویم اونا رو پر می‌کنه و باز کردن یک تقویم تازه اصلا امکان ناپذیره، مگر اینکه بخوان غیر حضور در مثلا لیگ قهرمانان اروپا رو بزنن که خب این هم فعلا در دستور کار اونها نیست.
سپاسگزارم مهدی رستم‌پور که همراه ما بودی با مروری بر این خبرهای فوتبالی ایران و اروپا، و میرسیم با این گفتگو به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. سپاسگزارم از شمایی که همراه رادیو فردا هستید، اخبار و گزارش ها رو از طریق رادیو فردا دنبال میکنید. ساعت 17 در ایران بخش بعدی خبرهای ما خواهد بود. تا آن زمان میتونید با بخش موسیقی ما همراه باشید، در این حال سری به فضای آنلاین بزنید و ما رو در شبکه‌های اجتماعی یا در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید.